شنونده رادیو آزادی هستید. با عرض سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. انفجار امروز کابل را تکان داد. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد که این انفجار در مقابل ساختمان ستر محکمه افغانستان رخ داده است. سفارت آمریکا و وزارت صحت عامه افغانستان نیز در نزدیک محل این انفجار هستند. جزئیات این رویداد را تا لحظات بعد خبرنگار رادیو آزادی از محل حادثه گزارش خواهد داد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم. گزارش‌ها و مطالب خبری هم تا لحظات بعد خواهند آمد. حالا لیزا حیدری با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت داخل افغانستان میگوید که در یک حمله انتحاری در نزدیک چهارراهی مسعود دو موترد با یک خارجی هدف قرار گرفتند. در یکی از ایستگاه‌های موترهای باربری در بندر تورخم شب گذشته چند انفجار پی هم رخ داده است. و اردوی امریکا میگوید که برای نخستین بار اهداف شورشیان گروه دولت اسلامی را در نزدیک بغداد بمباردمان کرده است. وزارت داخل افغانستان میگوید که در یک حمله انتحاری در نزدیک چهارراهی مسعود دو موترد با یک خارجی هدف قرار گرفتند. این رویداد توسط یک واسطه مملو از مواد انفجاری رخ داده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
هر چهار طرف پلیس تحقیق میکنه، بررسی میکنه که معلوم شود که انفجار چی بوده. پیشتر این واسطه های نیروهای بین‌المللی بوده. در اون ساحه ساحه سرامی لحظه جزئیات تلفات نداریم. معمولا پلیس ما کار کرده میره که برمه جزئیات بتن که چقدر خسارت تلفات زخمی اینا چی هست. منتظر آمارشان هستم.
آقای صدیقی از دادن جزئیات درباره رقم تلفات ملکی در این رویداد خودداری کرد. در این حال فرید افضلی رئیس تحقیقات جنایی قماندان امنی کابل گفته است که در این حمله به افراد ملکی هم آسیب رسیده و تمامی زخمیان این رویداد به شفاخانه ها منتقل شدند. جزئیات این خبر را در جریان همین برنامه خواهید شنید. در یکی از ایستگاه‌های موترهای باربری در بندر تورخم شب گذشته چند انفجار پی هم رخ داده است. ادریس محمد مسئول رسانه‌ها در قوای سرحدی افغانستان به رادیو آزادی گفت که این انفجارها حوالی ساعت 8 شب در مقابل ساختمان جدید گمرک رخ دادند. آقای محمد گفت که یکی از این انفجارها انتحاری بوده است. به گفته او چند بم مغناطیسی نیز در لاری‌های نصب شده بودند که انتظار بارگیری را می‌کشیدند. گزارش شده است که حدود 10 موتر لاری در این انفجارها آتش گرفتند. با سلسله دیدارهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انتظار می رود که اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله امروز بار دیگر با هم دیدار کنند. این دو نامزد دیروز دوبار با هم دیدار کردند که یکی از این دیدارها در حضور رئیس جمهور حامد کرزی برگزار شد. فیض‌الله زکی یکی از سخنگویان تیم تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی به رادیو آزادی گفت که در این دیدار دو طرف پیشرفت شده و امیدواری برای رسیدن آنها به یک توافق نهایی وجود دارد. عبدالله و احمدزی برای شکستن بنبست انتخاباتی بالای تشکیل یک حکومت وحدت ملی موافقه کردند، اما تا حال دو طرف بالای جزئیات این حکومت به توافق نهایی نرسیدند. در این حال کمیسیون انتخابات افغانستان هم گفته است که بدون در نظر داشت این که میان دو نامزد توافق صورت بگیرد یا خیر، در جریان همین هفته نتیجه نهایی دور دوم انتخابات را اعلام خواهد کرد. و عملیات نظامی بر ضد شورشیان در ولایت غزنی ادامه دارد. مقامات امنیتی در محل میگویند که از آغاز این عملیات تا به حال بیش از 20 شورشی مسلح کشته و 35 تن دیگرشان زخمی شدند. نظیف سلطانی سخنگوی قول اردوی 203 تندر به رادیو آزادی گفت که در میان کشته شده ها 5 فرمانده محلی طالبان نیز شاملند. سلطانی همچنان کشته شدن دو سرباز اردوی ملی را در این رویداد تایید کرده و میگوید که دو سرباز دیگر در این عملیات زخم برداشتند. اما گروه طالبان که عمدترین مخالفین مسلح حکومت در غزنی است، راه اندازی عملیات بر ضد شورشیان در غزنی را رد می کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید که برای نخستین بار اهداف شورشان گروه دولت اسلامی را در نزدیک بغداد بمباران کرده است. فرماندهی مرکز ایالات متحده آمریکا گفته است که این نیروها دو حمله هوایی را در 14 و 15 ماه سپتامبر انجام دادند. این اداره میگوید که در جریان این حملات 6 واسطه نقلیه و یک مرکز جنگی که از آن شورشیان داعش بالای سربازان اردوی عراق آتشبازی میکردند تخریب شد. این حملات در حمایت از نیروهای نظامی عراق در نزدیک جنوب غرب شهر بغداد انجام شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک ماموریت بزرگ نظامی را بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی اعلام کرده است. این در حالی است که دیروز نماینده‌های 30 کشور در فرانسه موافقه کردند که در مبارزه با شورشیان دولت اسلامی نظامیان عراقی را تجهیز می‌کنند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که برای عملی شدن برنامه صلح روسیه باید سربازانش را از اوکراین بیرون کند. مرکل در یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز گفته است که به دنبال خروج سربازان روسی، امنیت مرز میان روسیه و اوکراین نیز باید مستحکم شود تا از ورود شورشیان و انتقال سلاح برای جدای طلبان طرفدار روسیه از این راه متوقف شود. اوکراین و کشورهای غربی ادعا می کنند که روسیه برای جدای طلبان در شرق اوکراین اسلحه فراهم می کند، با صفوف آنها جنگجویان می فرستد و با آنها مشوره های تخصصی می دهد. اما مسکو این ادعا را رد می کند. و در خبر اخیر می شنوید که جان کری وزیر خارجه آمریکا می گوید که نمی خواهد در مورد این مسئله صحبت کند که آیا مقامات آمریکایی از ایران خواستند در مبارزه علیه داعش سهم بگیرند یا خیر. قبل از این بیانات جان کری، آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران دیروز گفت که تهران خواست واشنگتن مبنی بر همکاری در مبارزه علیه داعش را رد کرده است. خامنه ای گفت که این خواست از سوی سفیر آمریکا در عراق با سفیر ایران در بغداد ارائه شده است. ولی جان کری دیروز در پاریس بعد از ملاقات و گفتگو با نمایندگان 25 کشور در مورد داعش گفت که دعوا با ایران سازنده نیست. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان است و این هم فهرست داشته های این برنامه. مقام ها می گویند هدف حمله انتحاری امروز کابل خارجی ها بودند. سلسله از دیدارهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز هم ادامه می‌یابد. ظاهرا امیدواری برای رسیدن به یک توافق بیشتر شده است.
موافقت روی آخرین جزئیاتی که باید توافق حاصل شود نزدیکتر شده که قرار گذاشتن با تیم‌های خود مشوره کنند. دیدارها باز دوام خواهد یافت و ما امیدوار هستیم که به زودی سلسله خاتمه یابد موفقانه.
روزنامه گاردین از یک شیوه جدید نفوذ شورشیان به ولایت قندهار پرده برداری کرده است. پلیس دو مرد را به اتهام قتل دو زن در سمنگان بازداشت کرد. و در نیمه دوم ساعت هم مجله آزادی را میشنوید، برنامه‌ای را که به برنامه‌ها و گزارش‌های فرهنگی و هنری اختصاص یافته است. رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام و روز بخیر، دوباره به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارانم طاهر روشانشان هم به شما سلام میرسانند. هدف حمله انتحاری امروز کابل خارجی ها بودند. این مسئله است که مقام های امنیتی در کابل میگویند. انفجار شدید امروز کابل را تکان داد. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد که این انفجار در مقابل ساختمان استر محکمه افغانستان رخ داده است. سفارت آمریکا و وزارت صحت عامه افغانستان نیز در نزدیک محل این انفجار هستند. انفجار در روی جاده رخ داده است که سفارت آمریکا را با میدان هوایی کابل وصل می‌کند. همین حالا سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی را از استودیوی رادیو آزادی در کابل با خود داریم و جزئیات را از وی می‌پرسیم. با عرض سلام سحر لیوال، جزئیات این خبر چه هست؟ آیا از تلفات انفجار خبری در دست هست؟
بله سلام بر شما. وزارت داخل افغانستان هم میگه که انفجار امروز در ساحه حوزه دهم شهر کابل واسطه های نیروهای بین المللی را هدف قرار داده. در صحبت که با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخل افغانستان دقایق پیش داشتیم گفت که تحقیقات پلیس در رابطه به این حادثه آغاز شده و این آقای صدیقی گفت که این انفجار در مقابل وزارت اقوام و قبایل سرحدات در نزدیکی یک کمپ نیروهای بین المللی رخ داده، اما آقای صدیقی گفت که این انفجار هنوز نویتش مشخص نشده که انتحاری بوده و یا یک موتر پر از مواد انفجاری بوده که انفجار داده شده باشه و قرار گفته شاهدان عینی که در حادثه تعداد از نیروهای خارجی و همچنان افغان ها کشته و زخمی شدن و یک موتر کرولای برنگ سفید که گفته میشه از قول شاهدان عینی که انتحار کننده در داخلش بوده خود در نزدیکی دو واسطه نیروهای بین المللی در ساحه حوزه ده شهر کابل انفجار داده، اما وزارت داخل افغانستان میگه که انفجار که امروز حوالی ساعت 8:15 صبح دی ساعت رخ داده جزئیاتش در دست نیست و از تلفات هم تا کنون خبر نیست.
ظاهرا انفجار در یکی از
مسئولیت نهی حادثه را بله
مسئولیت حادثه را گفتن که با دوش گرفته؟
مسئولیت حادثه را تا کنون کسی و یا گروه به عهده نگرفتن.
بله انفجار درست در یکی از ساعت‌های مزدحم صبح رخ داده، به این معنا که مردم هم مصروف رفتن به سوی کار و وظیفه خود می بودن در صبح زود کابل و این جاده که بالاش انفجار هم شده یکی از جاده‌های مزدحم شهر کابل است. آیا از احتمال تلفات ملکی هم در این حادثه سخن گفته می شه؟
بله طور که شما گفتین این جاده در این ساعت صبح پر رفت و آمد است و موترها و مردم عبور و مرور میکنن از این ساحه، احتمالاً تلفات در این حادثه به مردم ملکی هم وارد شده باشه و قسمی که شاهدان عینی هم در ساحه گفتن که اونا دیدن که افغانهای ملکی در این حادثه کشته و زخمی شدن، همچنان این احتمال وجود داره و برای بیشتر به خاطر از اینکه جزئیات بیشتر زبان صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بشنویم صحبتی را که من دقایق قبل با اونا انجام دادم با هم بشنویم.
بسیار زیاد جزئیات ندارم امی لحظه چون پلیس و آدم ساحه هست متاسفانه انفجار شده دیگه مو ساحه را چهار طرف پلیس تحقیق میکنه بررسی میکنه که معلوم شود که انفجار چی بوده یا معلوم نیست که نظام انتحاری بوده یا مواد انفجاری در کدام واسطه جا بدا شده بوده روی یه جزئیات کار
نیست. بله. در کدام ساحه شده امی انفجار را بسیار قوی بوده تلفات داشته؟
ساحه را میگم برتان امی وزارت سرحدات روبری وزارت سرحدات در او طرف سرک همون سرک فرعی است نزدیک یک گوشی آخر کمپ است، کمپ نیروهای بین المللی است که بی محروم هم میگن اون سرک بی محروم که باز بالا میره.
بله هدفش معلوم نشده که چی را هدف قرار داده یا کی را؟
هدفش واسطه های نیروهای بین المللی بوده در اون ساحه.
جزئیات در مورد تلفات چی است در یاد سر؟
مثلا امی لحظه جزئیات تلفات نداریم، معمولا پلیس ما کار کردن میره که بعد ما جزئیات بتن که چقدر خسارات تلفات زخمی اینا چی هست، منتظر آمارشان هستم.
بله ای بود تازه ترین جزئیات در مورد حادثه صبح امروز در کابل.
با تشکر سحر لوال خبرنگار رادیو آزادی از استودیوی رادیو آزادی از کابل گزارش میداد در رابطه با انفجار شدیدی که امروز در کابل رخ داده است. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد که این انفجار در مقابل ساختمان استر محکمه افغانستان رخ داده است. سفارت آمریکا و وزارت صحت عامه افغانستان در نزدیک محل این انفجار هستند. خبرنگار رادیو آزادی در محل حادثه هم هست و تازه ترین تحولات در این باره را دنبال میکنه. رادیو آزادی تازه ترین خبرها در رابطه با این انفجار را به شما هم گزارش خواهد داد. ما را همراهی کنید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
نوا کنستیتوسیا نوی پرزیدنت ابدا افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهدای عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را همراهی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 بشنوید. همچنان روی صفحه اینترنت آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. با سلسله دیدارهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انتظار می‌رود اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله امروز یک بار دیگر با هم دیدار کنند. این دو نامزد دیروز دو بار با هم دیدار کردند. یکی از این دیدارها در حضور رئیس جمهور حامد کرزی برگزار شد. فیض الله زکی یکی از سخنگویان تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی به رادیو آزادی گفت که در دیدار دو طرف پیشرفت شده و امیدواری برای رسیدن آنها به یک توافق نهایی وجود دارد. عبدالله احمدزی برای شکستن بنبست خواباتی بالای تشکیل یک حکومت وحدت ملی موافقت کردند، اما تا حال دو طرف بالای جزئیات این حکومت به توافق نهایی نرسیدند. زرغونه منگل جزئیات بیشتر را دارد.
اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان امروز بار دیگر با هم دیدار نموده و روی رسیدن به یک توافق در مورد ایجاد حکومت وحدت ملی صحبت می کنند. دو کاندید بعد از ظهر دیروز با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات نموده و روی مسائل مربوط به انتخابات صحبت های داشتند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی در مورد این دیدار گفت: در ملاقات دیروز آقای کرزی با کاندیدان ریاست جمهوری که معاونین رئیس جمهور هم در آن شرکت داشتند، دو کاندید از پیشرفت‌های حاصله در گفتگوهایشان به منظور ایجاد حکومت وحدت ملی معلومات دادند و ابراز امیدواری کردند که توافق در زمینه به زودی امضا گردد. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی یک بار دیگر از دو کاندید خواست در زمینه رسیدن به توافقاتشان هرچی زودتر به نتیجه دست یابند. آقای عبدالله و احمدزی شام دیروز بعد از دیدار با آقای کرزی بار دیگر با هم مذاکرات داشتند و فیصله شد صحبت‌هایشان را امروز هم ادامه بدهند. فیض الله زکی سخنگوی تیم تحول و تداوم در مورد گفت:
به طور خلاصه میتونیم بگوییم که در نتیجه این دیدارها موقف‌ها روی آخرین جزئیاتی که باید توافق حاصل شود نزدیکتر شده، یعنی فرمول های را میان آمده که قرار گذاشتن با تیم های خود مشوره کنند. فردا دیدارها باز دوام خواهد یافت و ما امیدوار هستیم که بزودی
این سلسله خاتمه بیفت موفقانه. سلسله دیدارها میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله از دیر به این سو جریان دارد، اما به یک توافق نهایی تا حال دست یافته نشده است. دیده شود که ملاقات امروزی دو کاندید چی نتیجه را در قبال خواهد داشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:18 دقیقه با وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت مجله آزادی را داریم، برنامه‌ای که در آن گزارش‌ها و مطالب فرهنگی و هنری پخش می‌شود. روزنامه گاردین در گزارش می‌نویسد که چگونه یک ماه پیش شورشیان طالب توانستند در ولسوالی ژیره کندهار رخ نکنند. با گزارش این روزنامه، این شورشیان برای مدت زیاد در یک درگیری سنگین با نیروهای افغان درگیر بودند. جزئیات در رابطه با این گزارش گاردین را در گزارش از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
روزنامه گاردین در یک گزارش خود می نویسد که شورشان طالب در لباس کارگران جمع‌آوری انگور و ولسوالی ژیره قندهار رخ نکردند. آنها که خود را کارگران مهاجر جمع‌آوری انگور معرفی کردند، حدود 600 تن آنها در ظرف 2-3 روز از پوسته‌های تلاشی عبور کردند. بسیاری آنها کراچیگک‌هایی که در آن کجاوه‌های انگور تازه بار بود با خود داشته، به سوی ولسوالی ژرلی را افتاده بودند. در پوسته‌های تلاشی با پلیسان نیز شوخی می‌کردند و از حاصلات انگور امسال سخن می‌گفتند. پلیسان به آنها اجازه عبور دادند، ولی اگر کمی دقت می‌کردند، زیر کجاوه‌های انگور آنها اسلحه و مهمات می‌یافتند. قماندان امنیه ولسوالی ژرلی دادگل به روزنامه گاردین گفته است که طالبان این گونه نزد ما آمدند. روزنامه می‌نویسد در حالی که اکثریت خبرهای چند ماه اخیر از افغانستان غالباً درباره کشمکش قدرت در کابل بعد از انتخابات مورد نزاع بوده است، در قندهار برای بقا تلاش می‌شود. بحران انتخابات مردم مناطق ناآرام جنوب را خشمگین ساخته و وضعیت اقتصادی و امنیتی به گونه حاد ناگوار شده است. روزنامه از قبل بزرگان قومی و مقامات امنیتی میگوید که جنگ در برابر طالبان در چند هفته اخیر نسبت به گذشته شدت اختیار کرده است. پس از اینکه طالبان به ولسوالی ژرلی رخنه کردند، در جنگ چندین روز میان آنها و نیروهای دولتی در ماه گذشته طبق برخی آمار حدود 400 نفر کشته شد. یک بزرگ قومی که نخواست اسمش ذکر شود به روزنامه گفته است اجساد در هر جا پراگنده بود، در جویها، باغچه ها، پیش روی مسجد و در کنار سرک ها. مردم مدت 4 روز اجساد را دفن کردند. یک بزرگ قومی دیگر به نام سرور خان به روزنامه گفته است که مردم از طالبان آزردن نیستند، چون کار آنها حمله کردن است. مردم از سیاستمداران آزرده اند، چون مسئولیت خود را ادا نمی کنند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی پخش خواهد شد. ما را همراهی کنید و همچنان تا لحظات بعد مطالب چاپ شده در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان را مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. گزارش ها از ولایت سمنگان می رسانند که پلیس 2 مرد مسلح را به اتهام قتل 2 خانم بازداشت کرده است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد که ماموران پلیس خواستار صدور حکم اعدام برای این 2 فرد شدند. جزئیات بیشتر از بشیر احمد غزالی از بغلان.
جنرال محمد اکرم بیگزاد و قماندان امنیه ولایت سمنگان به رادیو آزادی گفت اینها که روز قبل طفل و مادری را در همسایگیشان به قتل رسانیده بودند، روز دوشنبه بعد از تلاش‌های زیادی گرفتار شدند.
یک روز قبل چند نفر از افراد جنایتکار و ولگرد تصمیم می‌گیرند که داخل این خانه که یک شهادت رسیدن شوند و یا جمله همسایه‌ای از این خانه بودند، اینا داخل شدند و از طالب طلا و زیورات دیگه پایش کردند. بازی خانم مقاومت کرده، باز اینا اصرار کردن، بالاخره تفلک سید ساختن، بعد خودی خانمی را شناخته ای جنایتکارا را بعد دوره به شهادت رساندن. بالاخره ساعت 4 بجه ما قاتل اصلی را او را ما دستگیر کردیم و دیگه به نام اتقلاکی و فرار کرده بود. امروز ساز خدا او دستگیر شد و اقرار شدن.
او افزود اینها بعد از آن که دختر 2 ساله و مادر جوانش را به بسیار بیرحمی کشتند، اجساد آنها را در تشناب مخفی کردند و خود پا به فرار گذاشته بودند. قماندان امنیه ولایت سمنگان همچنین خواهان اشد مجازات برای این افراد شد و گفت
چیزی که وظیفه پلیس بود، نیروهای امنیتی بود، ما تانستیم که قاتل را دستگیر کنیم و به پنجه قانون بسپاریم و امیدوار هستیم که و مردم هم امیدوار عزیز که مقامات عدلی و قضایی یاره باید اینا را محکوم به اعدام بکنند.
سمنگان در شمال کشور با آنکه ولایت امنی به شمار می رود، اما واقعات جنایی اینچنینی در آن بیشتر به مشاهده می رسد و این از دید کارشناسان به دلیل آن است که مجرمین جزای لازم نمی بینند و آنهایی که بازداشت می شوند بعد از اندک توبیخ و تعذیر دوباره رها می گردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همی امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. و حالا هم از جاوید نعیمی میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان چه مطالب چاپ شدند.
هشدار اخیر سازمان ملل متحد برای احتمال خروج کارمندانش از افغانستان در شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی به چشم می‌خورند. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد بنبست میان نامزدان ریاست جمهوری یعنی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله نوسان‌های روبه‌افزایش را ایجاد کرد که شاید با خروج کارمندان سازمان ملل متحد از افغانستان همراه شود. به نوشته روزنامه سازمان ملل بحث‌ها را در مورد خروج کارمندانش از شهرهای بزرگ و مسئول افغانستان آغاز کرده است. واشنگتن پست علت این دام را نگرانی از بنبست میان نامزدان ریاست جمهوری و احتمال بروز خشونت‌ها عنوان می‌کند. سازمان ملل متحد به روز شنبه در اعلامیه گفت که ماموریت این سازمان در افغانستان پس از تفتیش و بازشماری آرای دور دوم انتخابات با هشدارهای جدی روبرو شده است. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد تنش‌ها در چند هفته گذشته زیاد شده و نگرانی‌ها را از توانایی افغانستان برای نخستین انتقال قدرت از یک حکومت به اداره منتخب و دموکراتیک افزایش داده است. روزنامه با اعلامیه سازمان ملل متحد هم اشاره کرده که گفته است تهدید و حملات لفظی بالای این سازمان پذیرفتنی نیست. به گفته سازمان ملل تهدید به این سازمان هشدار برای تمامی جامعه بین المللی است. واشنگتن پست این نکته را هم برجسته ساخته که اگر تهدیدها ادامه یابند سازمان ملل متحد مجبور می شود که فعالیت‌هایش را محدود سازد و کارمندان و ماموریت‌هایش را در افغانستان کاهش دهد. روزنامه ابزرور به موضوع دیگر توجه کرده و مقاله دارد با این عنوان پیشروی‌های طالبان در ولسوالی سنگین دستاوردهای اردوی بریتانیا در هلمند را تهدید میکند. روزنامه با توجه به وضعیت امنیتی هلمند مینویسد پیشروی‌های طالبان در ولسوالی سنگین و مناطق اطراف آن دستاوردهای قوای بریتانیا را که در نتیجه جنگ‌های خونین حاصل شده با تهدید روبرو می‌سازد. به نوشته ابزرور طالبان در این ولسوالی قریه‌ها را تصرف کردند، پست‌ها را از بین بردند و اداره‌های محلی را در مراکز ولسوالی‌ها با هشدار مواجه ساختند. روزنامه همچنان می‌افزاید از اعلان دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا که گفت ماموریت کشورش در هلمند تکمیل شده، هنوز یک سال سپری نشده و هزاران تن از باشنده‌های هلمند در نتیجه شدت یافتن جنگ‌ها به ترک خانه‌هایشان مجبور شدند. به نوشته ابزرور، جنگی که برای نجات افغانستان رنگ سمبولیک هم داشت، پرسش‌هایی را در مورد آینده هلمند پس از شکست نظامی و عقب‌نشینی با توجه به نگرانی‌های بریتانیا از قربانیان کشورش در این ولایت مطرح کرده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید برای نخستین بار اهداف شورشیان گروه دولت اسلامی را در نزدیک بغداد بمباران کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفته است که این نیروها دو حمله هوایی را در 14 و 15 ماه سپتامبر انجام دادند. این اداره میگوید که در جریان این حملات 6 واسطه نقلیه و یک مرکز جنگی که از آن شورشیان داعش بالای سربازان اردوی عراق آتشباری میکردند تخریب شده است. این در حالی است که دیروز نماینده های 30 کشور در فرانسه موافقت کردند که در مبارزه با شورشیان دولت اسلامی نظامیان عراقی را تجهیز کنند. درباره نشست پاریس بیشتر از زرغونه منگل میشنویم.
نمایندگان حدود 30 کشور جهان که در اجلاس پاریس در مورد عراق گرد هم آمده بودند توافق کردند بغداد را به هدف مبارزه علیه گروه داعش کمک نظامی کنند. در یک اعلامیه مشترک که از سوی کشورهای غربی و عرب منتشر شده آمده است که مقابله با داعش یک نیاز عاجل است، ولی در این اعلامیه در مورد نحوه این کمک نظامی چیز گفته نشده است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در ختم کنفرانس پاریس گفت قرار است یک جلسه دیگر در مورد راه‌های جلوگیری از تمویل داعش به زودی در بحرین برگزار شود. فابیوس افزود جامعه جهانی باید سیل از جنگجویان خارجی را متوقف سازد که به داعش می پیوندند و ای خواهان تلاش های جهانی علیه داعش شد.
اگر ما می خواهیم که مبارزه ما علیه این تروریستان مؤثر باشد این وقت زیاد را خواهد گرفت. این یک پروسه طولانی است، پس این اقدام باید جهانی باشد.
در کنفرانس دیروز پاریس، فواد معصوم رئیس جمهور عراق گفت به یک کمپاین هوایی عاجل و مؤثر علیه داعش نیاز است. وی هشدار داد که این گروه با قبضه مناطق دیگر می تواند به تهدید بزرگتر و جدیتر مبدل گردد. فواد معصوم همچنان گفت به تصامیم جدی و مهم علیه داعش نیاز است. وی داعش را دسته ای از جنایتکاران خواند که مرتکب قتل دست جمعی و جرایم بشری شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت داعش یا دولت اسلامی عراق و شام یک تهدید جهانی است و اقدام جهانی را می طلبد.
این کنفرانس فقط یک هدف دارد و آن این که حمایت سیاسی مورد نیاز را برای حکومت جدید عراق در مقابل علیه داعش جلب کرد. گروهی که تهدیدی جدی را برای عراق، شرقی میانه و جهان تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر اندشفاک راسموسن سرمنشی ناتو دیروز در مراسم خداحافظیش به حیث سرمنشی ناتو در بروکسل گفت اعضای این پیمان باید برای مقابله با تهدیدات روسیه و داعش مشترکاً کار کنند. آقای راسموسن گفت پیمان ناتو باید به حیث یک نیرو برای آزادی مستحکم بوده و برای استفاده از قوای نظامی آماده باشد.
و حالا هم برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید و روی همین امواج رادیو آشنا پس از ساعت 7 شام پخش میشود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیوی آزادی. یک هفته گذشته و فرصت تقدیم برنامه مجله آزادی رسید که من فیض الله قرداش آن را تقدیم شما علاقمندان می نمایم. برنامه با این مطالب آذین بندی شده. طبق معمول داستانی داریم با عنوان انتهای یک هوس. ادامه سیر موسیقی در افغانستان. کاکگی هم در کابل مبتذل شده. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
شورای وزیران سیومین جریب زمین را به خاطر اعمار کتابخانه و مرکز تحقیقاتی میرویس نیکه در ولایت زابل تصویب کرد. با گزارش آژانس خبری باختر در جلسه سه‌شنبه گذشته شورای وزیران که بر ریاست محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد، در کنار بحث روی مسائل مختلف تصویب کرد که سیومین جریب زمین ملکیت شورای قلات در اختیار وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار داده شود تا در آن کتابخانه و مرکز تحقیقاتی میرویس نیکه ساخته شود. کارشناسان این فیصله را گام دیگر در راستای فرهنگ سازی در کشور حساب می کنند. دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ یک شنبه گذشته انستیتوت توریسم را افتتاح کرد. با گزارش آژانس خبری باختر این اولین انستیتوت در کشور است که برای پرورش و آموزش کادرهای مسلکی در عرصه مختلف بخش گردشگری و سیاحت با اهتمام وزارت اطلاعات و فرهنگ ساخته شده که بعد از این افغانستان در این عرصه صاحب کادرهای آموزش دیده و تحصیل کرده خواهد بود. پوهنمل نبی فرایی معین توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که این انستیتوت در ساحه 5 جریب زمین ساخته شده و دارای 22 اتاق آموزشی و سایر تجهیزات می باشد. وی هزینه ساختمان این مرکز را 22 میلیون افغانی وانمود کرد. در انستیتوت توریسم بر علاوه آن که تحقیقات لازم برای رشد انکشاف این صنعت در افغانستان صورت می گیرد، برای شاملان شیوه های مهمانداری، عرضه خدمات، هتلداری و سایر بخش ها که در این عرصه مطرح می باشد آموزش داده می شوند. و یک شنبه گذشته برای نخستین بار هفته نامه به زبان ازبکی در ولایت سمنگان منتشر شد. این نشریه که تحت نام ایبک کوز گوسی یعنی آینه ایبک معنی می دهد به تیراژ 1000 نسخه در 4 صفحه به طور رنگه با ابتکار تعدادی از جوانان ولایت سمنگان بعد از اخذ جواز فعالیت از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشر رسید که دارای مطالب سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، ادبی، اقتصادی و تاریخی می باشد. خیرالله انوش ولی سمنگان در مراسم افتتاح این نشریه گفت: خوشحالم برای نخستین بار در سمنگان نشریه به زبان ازبکی و زبان مادری هزاران تن از باشندگان این ولایت نشر می شود. فتح الله وافی رئیس اطلاعات و فرهنگ سمنگان گفت: یکی از دستاوردهای مهم دولت طی سالهای اخیر آزادی بیان بوده، رشد و انکشاف مطبوعات و رسانه‌های چاپی، تصویری و صوتی با گذشت هر روز بیشتر شده است و وزارت اطلاعات و فرهنگ بنابر مسئولیت‌هایی که در مقابل جامعه دارد مطابق قانون اساسی و قانون مطبوعات از آن حمایت می‌کند.
کلمه هوس و هوس بازی را همه شنیدن و در تمام زبان‌ها تا حدودی مفهوم یکسانی دارد. آنطوری که گفتند هر تصمیم اگر سنجیده آغاز شود، ندامت در پیامد آن کمتر خواهد بود، و اگر تصامیم آمیخته با هوس و لذایز زندگی، آن هم تابع نفس‌های هماره، عواقب ناگواری در انجام آن یک امر طبیعی است. شماری از مردم در تصمیم گیری از حول عجل کار می گیرند و کارهای فردا را می خواهند امروز و بدون درنگ انجام بدهند، که در فرجام چیزهای بزرگی را از دست می دهند که در مواردی پر کردن آن مشکل زا می شود. داستانی داریم با عنوان انتهای یک هوس که سعیده فرایی فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند. ببینیم که چه انتباهی از این داستان میتوان کسب کرد. وقتی شام از سر کار به خانه برگشتم، دیدم خانمم در حال آماده کردن غذا بود. دست او را گرفتم و گفتم: باید چیزی را به تو بگویم. او نشست و به آرامی مشغول غذا خوردن شد. حیران بودم چطور دهانم را باز کنم، اما باید به او می گفتم که در ذهنم چی می گذرد. می خواستم طلاقش بدهم. به آرامی موضوع را مطرح کردم. به نظر نمی رسید که از حرفایم ناراحت شده باشد. فقط به نرمی پرسید: چرا؟ به سوالش جواب ندادم. این باعث شد عصبانی شود. ظرف غذایش را به زمین زد و با صدای بلند گفت: تو مرد نیستی. آن شب دیگر اصلا با هم حرف نزدیم. او گریه می کرد. می دانم دوست داشت بداند که چه بر سر زندگیش آمده است. با یک احساس و گناه و عذاب وجدان عمیق، اوراق طلاق را آماده کردم که در آن قید شده بود می تواند خانه، موتر و 30% از سهم کارخانه را بگیرد. نگاهی به اوراق انداخت و بعد آن را پاره پاره کرد. زنی که 10 سال زندگیش را با من گذرانده بود، برایم به بیگانه‌ای تبدیل شده بود. روز بعد خیلی دیر به خانه برگشتم و دیدم که پشت میز نشسته و چیزی می نویسد. غذا نخورده بودم، اما مستقیم رفتم بخوابم. وقتی بیدار شدم هنوز پشت میز مشغول نوشتن بود، توجهی هم نکردم. او شرایط طلاق خود را نوشته بود. هیچ چیزی از من نمیخواست و فقط 1 ماه فرصت قبل از طلاق خواسته بود، و دلایل او ساده بود. وقت امتحانات پسر ما بود. او نمیخواست که فکر او به خاطر مشکلات ما مغشوش شود. اما یک چیز دیگر هم خواسته بود. او از من خواسته بود زمانی که او را در روز عروسی وارد اتاقمان کردم به یاد آورم. از من خواسته بود که در آن 1 ماه هر روز او را بغل کرده و از اتاق ما به سمت در ورودی ببرم. عجب خواستی. فکر می کردم که دیوانه شده است. اما برای این که روزهای آخر با هم بودن ما قابل تحمل باشد، درخواست عجیبش را هم قبول کردم. از زمانی که طلاق را به طور علنی عنوان کرده بودم، من و همسرم هیچ تماسی با هم نداشتیم. وقتی نظر به خواستش روز اول او را بغل کردم تا از اتاق بیرون بیاورم، پسرم به پشتم زد و گفت: او پدر مادرم را بغل کردی. اول او را از اتاق نشیمن آورده و بعد از آنجا به سمت در ورودی بردم. او را بیرون در خانه گذاشتم و او رفت که منتظر سرویس شود که به سر کار برود. من هم به تنهایی سوار موتر شده و به سمت شرکت حرکت کردم. در روز دوم هر دوی ما برخورد راحت تری داشتیم. می توانستم بوی عطری را که به پیراهن زده بود را حس کنم. فهمیدم که خیلی وقت است که به همسرم خوب نگاه نکردم و فهمیدم که دیگر مثل قبل جوان نیست. چینهای خورد به پیشانیش افتاده و موهایش یگان دوگان سفید شده بود. یک دقیقه با خود فکر کردم که من برای این زن چه کار کردم. در روز چهارم وقتی او را بلند کردم احساس کردم حس صمیمیت بینمان برگشته است. این آن زنی بود که 10 سال زندگی خود را صرف من کرده بود. در روز پنجم و ششم و هشتم و روزهای دیگر فهمیدم که حس صمیمیت بینمان در حال رشد است. چیزی از این موضوع به معشوقم نگفتم. هرقدر روزها می گذشت در آغوش گرفتن خانمم برایم راحت تر می شد. این تمرین روزانه قوی ترم کرده بود. یک روز در انتخاب لباس متردد شد، آه کشید و گفت که همه لباسهایم فراخ شدند. یک دفعه فهمیدم که چقدر لاغر شده است. درک کردم به خاطر همه این درد و غصه هاست که اینطور شده است. ناخودآگاه به سمتش رفته و به سرش دست کشیدم. همان لحظه پسرم وارد اتاق شد و گفت پدر، وقتش است که مادرم را بغل کنی و بیرون بیاوری. برای او دیدن این که پدرش مادرش را بغل کرده و بیرون ببرد بخش مهمی از زندگیش شده بود. همسرم به پسر ما اشاره کرد که نزدیکتر شود و او را محکم در آغوش گرفت. صورتم را برگرداندم تا نگاه نکنم، چون می ترسیدم در این لحظه آخر نظرم را تغییر دهم. بعد او را در آغوش گرفته و بلند کردم، از اتاق خواب بیرون آورده و به سمت دروازه بردم. دستانش را خیلی طبیعی و نرم دور گردنم انداخته بود. من او را محکم در آغوش داشتم، درست مثل روز عروسی ما. اما وزن سبکتر او باعث ناراحتیم شد و روز آخر که او را در آغوشم گرفتم به سختی می توانستم یک قدم بردارم. اینجا بود که درک کردم واقعا نفهمیده بودم که زندگیمون صمیمیت کم دارد. سریع سوار موتر شدم و به سمت شرکت حرکت کردم. وقتی رسیدم حتی دروازه موتر را هم قفل نکردم. می ترسیدم هر تغییری نظرم را تغییر دهد. از زینه ها بالا رفتم. معشوقم که منشیم نیز بود در را برویم باز کرد و با او گفتم که متاسفم، دیگر نمی خواهم خانمم را طلاق دهم. او نگاهی به من انداخت، تعجب کرده بود. دستش را روی پیشانم گذاشت و گفت تب داری؟ گفتم متاسفم تب ندارم، من نمی خواهم طلاق بدم. حالا درک کردم که به جزئیات زندگی ما توجهی نداشتیم، نه به این دلیل که من دیگر دوستش نداشتم. حالا می فهمم دیگر باید تا وقتی مرگ ما را از هم جدا نکند هر روز او را در آغوش گرفته و از اتاق خوابمان بیرون بیاورم. مشوقم احساس ناراحتی نمود و خیلی زیاد گریه کرد. از زینه ها پایین رفتم و سوار موتر شدم. سر راه مقابل یک مغازه گل فروشی استادم. یک سبد گل برای همسرم فرمایش دادم. فروشنده پرسید که روی کارت چه بنویسم. لبخند زدم و گفتم بنویس تا وقتی مرگ ما را از هم جدا نکند هر روز صبح بغلت می کنم و از اتاق بیرون می آورمت. با عجله به خانه رسیدم با گلها در دستهایم و لبخندی روی لبهایم. زینه ها را تون تون پیمودم و اما وقتی به خانه رسیدم دیدم همسرم روی تخت خواب افتاده و دیگر زنده نبود. او ماها بود که با سرطان می جنگید و من اینقدر مشغول هوسهایم بودم که این را نفهمیدم. او می دانست که خیلی زود خواهد مرد و می خواست مرا از عکس العمل های منفی پسر ما به خاطر طلاق حفظ کند. حالا حداقل در نظر پسر ما من شوهری مهربان باقی ماندم. در چند هفته که گذشت در مورد سیر موسیقی در افغانستان بحث های مختصری داشتیم و تا حدود امکان از نشیب و فراز های جریان موسیقی در کشور به خصوص در 2 قرن اخیر چیزهایی تقدیم شد. در این هفته باز هم همکارم جاوید فیضی در مورد راک ها و مقام های موسیقی بحث هایی دارد که با هم می شنویم.
در موسیقی شرقی چندین صد مقام وجود دارد. هر مقام از خود یک یا چند راگ و راگنی دارد. بعضی از این راگ ها کدام شعر پرمفهوم ندارند، ولی در یک راگ تمام آوازها و صداهایی که خواننده ادا می کند خیلی منظم و دلپذیر می باشد. پرزه هایی که خواننده می خواند در سایر کمپوزها کلید شمرده می شود. راگ ها معمولاً کلید تمام صداهای خوشپذیر همان مقام را در یک آهنگ آورده است. بدین منظور یک هنرمند قبل از آواز خواندن راگ ها را خوب درست ادا کند تا گلو و آوازش تر و مطبوع گردد. مقام در غرب به نام میلودی یاد می شود، یعنی از 12 پرده طبیعی پیانو یا هارمونیه 5 یا بیشتر از پرده ها آواز منظم و زیبا را می کشد. مثلا مقام پاری سا ری گا ما پا دی نی سا همه نر است، یعنی از سا تا سا پرده سفید. سبتک مجموعه از 12 صوت است، از سای دو بم تا سای دو زیلتر. در هارمونیا 3 سبتک وجود دارد، ولی در پیانو 6 الی 7 سبتک وجود دارد. آروی نواختن از طرف بم به طرف زیل. امروی نواختن از طرف زیل به طرف صوت بم یا آواز غور. راگ عبارت از کلید اشکال صوت ها در یک مقامند. پرزه عبارتند از نوازش در میان یک کمپوز و یا راگ می باشد. ماتره هر ضربه تال را یک ماتره می گویند. تال نواختن طبله را که موافق و موازی با آهنگ باشد و خواننده را آرام نگه دارد تال گفته می شود. اگر خواننده در میان ضربهای طبله خطا کند به نام بیله یا بیتال یاد می نمایند. تالهای طبیعی را یکلا می گویند. هر تال که به سرعت نواخته شود آن را دولا می گویند. در بعض تالها دولا با یکلا فرق دارد. یک تال دارای چندین نو یا ماتر است. در این اواخر بشریت 3 لای یک تال را اختراع نمودند که سرعت خیلی تیز دارد. سر منظم خواندن را که دلچسب باشد سر می گویند. لای آوازخانی که با تال طبله یا درام منظم و مساوی بخواند دارای لایند. اگر فرصت بود در برنامه های بعدی در مورد آلات موسیقی افغانستان صحبت خواهیم کرد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از موسیقی و از گذشته های آن به بخش دیگر فولکلور کشور یعنی شرح کرکترها در گذشته داخل می شویم و به ایزای اوصاف کاکه ها می پردازیم. ادبیات عامیانه و روایت فولکلوری که مربوط به اقوام ساکن در افغانستان آمیخته با رسوم و عنعنات تا حدودی پذیرفته شده از سوی مردم در درازنای تاریخ فراز نشیب‌هایی داشته. زمانی مرجع تقلید شماری از مردم عوام و زمانی هم منفعت زمامداران و حکام یک منطقه را تحت تأثیر خود قرار می‌داد تا به ترک آن حکم صادر می‌شد و تا سالیان دراز با ایجاد سایر عنعنه‌های تازه به باد فراموشی سپرده می شد. از آن جمله است حیات قلندری، درویشی، کاکگی، کپتانی، شیربچگی، آقاگری و سایر اسمای مروج که به نخبه ها و آنهایی که تا پای جان از خود گذری داشتند اطلاق می شد و اصطلاح کاکه و کاکگی از اوصافی بود که دائما خار چشم سرمایه‌داران و بایهای یک منطقه و مرجع تقلید به خصوص جوانان بود. چند سال قبل در یک مقاله مختصر در آژانس خبری ثبوت خواندم که بدون تکلف به شرح کردار و پندار کاکه های کابل پرداخته بود. نویسنده در قسمتی چنین می نویسد: شادروان غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ در این مورد نگاشته است که اینها در کابل به عنوان کاکه، در قندار به عنوان جوان تا قرن بیستم عمر نمودن. دوست بچه آذر، بچه بهایی، پیرو بچه عدی، کاکت الله، کاک نقره، کاک شکور، مرزا عبدالعزیز لنگرزمین، صوفی غنی نسواری و غیره از مشاهیر این فرقه در قرن 19 و 20 در کابل می باشند. کاکه های کابل در پایین چوک، شوربازار، مرادخانی و چندول حلقه های جداگانه و رؤسای علایدهی داشتند. بعضن به جنگ تنبتن با اسلحه می پرداختن و از مجروح شدن خود به دوایر دولتی اطلاع نمی دادن. کاکه‌ای که از شاگردان یک حلقه می خواست علنن به حیث کاکه معرفی شود، دستار مخصوص با شف دراز تا زانو می بست و پیزار را پت می کرد. آنگاه به تنهایی شهر را یک دور می زد و از برابر حلقه کاکه های سایر نواهی که بعضن در دکان ها و بعضن در پهلوی دروازه های مخصوص می نشستن عبور می نمود. اگر بالای او از طرف کاکه دیگر صدا می شد، در معنی دعوت به جنگ بود و مبارزه شروع می شد و مردم تماشا می کردن. در صورت فتح و سلامت ماندن، این کاکه با غرور می گذشت و به حلقه خود می رسید. آنگه به او تبریک می گفتن و کاکه شناخته می شد. در صورت مغلوبیت و فرار یا مجروح شدن و کشته شدن، دیگر این شخص و نام او نمی توانست جزو کاکه ها به حساب بیاید. داوطلب کاکگی در کابل مجبور به سپری نمودن امتحان و شاگردی طولانی استاد بود. یکی از این امتحانات انجام خدمات مشکل گشت و گذار شبانه در قبرستانها و سفرهای دور و نجات ناتوانی از مخمسه جانی و مالی بود. کاکه ها هم دیگر را در مکالمه شیر بچه خطاب می کردن. بعضن برای نشان دادن مقاومت پای برهنه خود را مثل اسب نعل می زدن. این مردم پهلوانی، ورزش، چوب بازی، آب بازی و پیاده روی می آموختند. سیلاوه، پیش قبض و تفنجه و قرابینه بر می داشتند. کاکه ها راه رفتن مخصوص خرامان داشتند. لباس پاک می پوشیدند. راستی و پاک بازی، وفا به عهد، دستگیری از ناتوانان را شعار خود می دانستند. اینان از کسب و کار رزق به دست می آوردند و پای بند نام و ننگ بودند. در زحمات صابر و در حفظ اسرار جاهد بودند. آنان جواد و سخی، اما از کشتن مخالفین مضایقه نداشتند. روی هم رفته، با مردم بینوا و درمانده همدرد و در مقابل با اغنیا و توانگران گویا ظالم بودند. با باور نویسنده در دهه‌های اخیر کاکگی هم در کابل مبتذل شده و اشخاص غیر متقی رسم کاکگی در پیش گرفتند و هم خود را در خدمت عمرا و متنفذین گذاشتند تا که به کلی در اواسط قرن بیستم تا حدودی از بین رفتند. این گروه در سایر ممالک اسلامی هم موجود داخل فعالیت بودند. در ممالک عربی اینها را فتی یا فتا و در ترکیه اخی و در ماورانر غازی و در ایران جوان مردان می نامیدند. دانشمند دیگری که درباره کاکه ها و جوان مردان معلومات دلچسب و جالب و خواندنی دارد، جناب محمد آصف آهنگ است. او معتقد است که کاکه ها و جوان مردان کابل را می توان به سه گروه بخش بندی نمود. اول، کاکه ها و جوان مردانی که در مبارزه با انگلیس ها پرچم آزادی را به دست گرفتند و مردانه با دشمن خارجی نبرد کردند. مانند کاکه حاجی کافروش، کاکا احمد برنج فروش، کاکا داود قنتل، کاکا بدروی نانوا، کاکا عبدالعزیز لنگرزمین، کاکا عبدال نعلبند که تمامیشان ثبت تاریخ شدند. دوم، کاکه هایی که تنها اسمشان در خاطره ها مانده است، مانند کاکه دوست، کاکا محمدعلی برق، کاکا خالوی ریکا، کاکا رضای عرعری، کاکا اکبر، کاکا غنی نسواری، بابای برق، کاکا ساین قناد، کاکا ساین پیزاردوست، کاکا شردل، کاکا زاغ، کاکا بخشوک، کاکا رمضان، بچه جو، کاکا ششپر، کاکا اسلم سوته، کاکا حسن، کاکا یوسف، کاکا اورنگ، کاکا سید امیر قبرکن، کاکا تاووس، کاکا شلوار، کاکا زنبور، کاکا بچه دوغاب، کاکا نخره، کاکا حسین، کاکا قلندر، کاکا شمشم، کاکا یاروی سنگکش، کاکا خانجان بیگ، کاکا سخیداد، کاکا اکرم، برات بچه گلی، سید جعفر مشهور به زنجیری و حبیب الله مشهور به لالا و چند تن دیگر. سوم کسانی که کاکا و عیار نبوده مگر یکی از اوصاف جوان مردان و کاکه ها را داشتند و یا اینکه فراگویی و پرزرفتن کاکه ها را آموخته بودند، مانند محمد ابراهیم مشهور به حیدری، بابا رضای کشمیری، بابا حیات، کاکا طاهر، کاکا تیغون، پیر محمد معروف به بچه عدی، ملا ایساق، ترجمان ایوب، سید مصطفی آقا، عثمان قصاب و بچه شاقل. کاکه ها و جوان مردان افغانستان معاصر نیز مانند عیاران و فتیان قدیم در تشکیلات خود درجه ها، القاب و مراتبی نیز داشتند. آنگونه که تازه وارد را کاکه می گفتند و هرگاه کاکه تازه وارد چند مدتی را سپری می کرد و از خود رشادت و دلاوری نشان می داد، آن وقت برایش کاکه بالکه می گفتند و پس از آن که آزمایشات مشکل و سختی را موفقانه پشت سر می گذاشتند، لقب فرق را می گرفت. پس از فرق درجه دیگری که عبارت از افلاک باشد برایش داده می شد. پس از افلاک به رتبه سماوات می رسید که آخرین و بلندترین درجهشان بود. گویند در زمان امیر عبدالرحمن خان شهر کابل دارای دو افلاک و دو سماوات بود که بینشان زد و خورد شدیدی رخ داد و امنیت شهر برهم خورد و چون امیر این خبر را شنید، فرمان داد که همه کاکه های کابل در میدان سیاسنگ جمع شوند و چون جمع شدند، امیر عبدالرحمن خان دو افلاک و دو سماوات را زندانی ساخت و از آن به بعد اجتماع کاکه ها و جوان مردان را منع قرار داد. بیایید بر سبیل نمونه یکی از کاکه های اخیر کابل، جناب غنی نسواری را خیلی مختصر معرفی می کنیم. عبدالغنی مشهور به غنی نسواری فرزند عبداللطیف است که در بالاحصار کابل مقابل دروازه خونی که در حال حاضر جایش را مسجد محمدی استاد قاسم گرفته است تولد شد و در همان جای زندگی کرد. غنی نسواری از جمله کاکه ها و جوان مردان بالاچوک کابل بود که حفظ و امنیت محلش را نیز به عهده داشت. کار و وظیفش تیکه‌داری نسوار بود و در مقابل پل خشتی در شهر کابل دکان داشت. شاعر والا مقام پور غنی که صاحب دیوان هست، فرزند کاکا غنی نسواری بود که خوشبختانه در منزل استاد محمد کریم نزیهی جلوه من مشرف و ملاقات ایشان شده بودم. مردی قد بلند در اوزان پهلوانی بود، کلاه قرقلی شتری رنگ به سر می کرد، شعرهای خود و استادان دیگر را با آب و تاب می خواند. روان وی و سایر کاکه ها شاد باد. شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خدا